مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
امیدوارم که خوب باشین.
مرسی عزیز، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد ایران و شرایط اقتصادیش که خب الان خیلی بده و قیمت دلار. ما یه ملکی در ایران داریم و می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم که آیا بهتره که بذاریم این ملک بمونه و سالهای آینده بفروشیمش، ترانسفرش کنیم، یا یعنی اینکه با همین قیمت دلاری که الان هست اوکی هست که ترانسفر کنیم از لحاظ اقتصادی؟
بذارید اول بریم فرض رو بر این بگیریم که شما در ایران باشید. آنچه که در اتفاق میفته این هست که از اونجایی که رشد اقتصادی نه تنها به نظر میره کمه، شاید حتی متوقف شده، حتی شاید ما کاهشی در رشد اقتصادی داریم، یعنی حجم کالاها و خدماتی که تولید میشه در داخل کشور کمی، با توجه به این که درآمد ارزی ایران به دلایل بسیار کمی و کمتر هم خواهد شد، ذخایر ارزیشون هم چیزی نباید درش باقی مانده باشه که در گذشته از این طریق کالا وارد کشور میکردن یا حتی برخی از خدمات رو، زمینه فراهم میکرد که نرخ تورم یا افزایش قیمت ها با توجه به حجم نقدینگی که اونا زیاد میکردن برای کسری پرداخت ها به ویژه بودجهشون اونقدرها نباشه. اما از اونجایی که رشد متوقف شده، از اونجایی که درآمد نیست، متاسفانه ما ظرف شاید 6 ماه یا 1 سال آینده با افزایش چشمگیر قیمت ها روبرو هستیم و از اونجایی که همطور که گفتم رشدی نیست و علامتی است که در این مفهوم به عنوان گرچه کسادیه، یعنی ریسشنه، ولی به عنوان رکود یا دیپریشن میشناسنش، همراه شده با افزایش قیمت ها، یک نوع رکود در تورم یا تورم در رکوده که چاره جز برهم ریختن ساختار اقتصادی به مقدار زیادی برای سر و سامان دادنش وجود نداره و اونام این کار رو نخواهند کرد. پس بنابراین در ایران همه چیز گران میشه، از جمله املاک و مستغلات و مثلا کالاهای با دوام خاص مثل طلا و یا نقره و یا آنچه که به هر حال محسوس و ملموسه و در نتیجه ارزش ریال در داخل کاهش پیدا میکنه. یعنی قبلا اگر شما با 1000 تومان میتونستید یه چیزی بخرید، حالا باید 1200 تومان یا 1500 تومان بدید همون رو بخرید. حالا روزی که برسه به نرخ مبادله که مسئله ارز، طبیعی است که وقتی که قیمت ها میره بالا، قیمت ارز یا پول خارجی میره بالا و در اینجا فرض کنید دلار به تدریج تغییر پیدا میکنه، از 3000 تومان تا الان میرسه به اونور 7000 تومان، اگر اشتباه نکنم 7500 تومان شنیدم امروز. پس افزایش طلا و نقره است، افزایش قیمت املاک و مستغلات هست، افزایش قیمت دلار خواهد بود. اینا ممکنه به یه نسبت پیش دارن. چرا؟ فرض کنین در قسمت املاک ممکنه اصلا کسی امیدی نداشته باشه و قصد خریدی نداشته باشه. خب اگر چنینه، با وجودی که قرار املاک و مستغلات و معمولا نه خود زمین به تنهایی، یعنی اون چی که توانایی تولید درآمد رو داره، نه به عنوان یه نوع سرمایه گذاری راکت که زمینه باشه، اینا میتونه افزایش پیدا کنه. ولی اگر خریداری نباشه، مردم احساس امنیت نکنن یا یه عده پولهاشون رو یا ثروتشون رو تبدیل کنن به فرض کنین طلا و نقره یا ارز و یا از کشور خارج کنن، خب ممکنه افزایشی آنچنان نباشه. یعنی طلا فرض کنین از 3500 تومان برسه به 7000 تومان، یعنی دو برابر بشه، ولی قیمت خونه شما از 1,000,000 به 2,000,000 نره، بله 1,100,000 1,200,000. پس اول میخوام به شما بگم فرضو ببخشید بر این بگیرید که در داخل ایرانی و هیچ کاری رو نمیتونید بکنید. معمولا اگر بخواید از آسیب مربوط به تورم در امان باشید، درستش اینه که اونو در ارتباط با کالاهایی بگذارید که افزایش قیمت اونها تا حدودی نزدیک نرخ تورمه، و یا فرض کنید ارز خارجی بخرید، حالا هر چیز، یعنی پول خارجی رو در اختیار داشت باشید، چون اونا تقریبا بر اساس نرخ تورم حرکت. اما اینکه شما یه چیزی رو بفروشید و بیارید، با توجه به شرایط موجود، اولا باید چیزی رو که میفروشید به اصطلاح خودمون آتش نزنید، یعنی تقریبا قیمتی باشه که به نظرتون معقول خریداری هم به دلایلی آمده. شماره 1. 2. توان اینو داشته باشید که این پول رو تبدیل به پول خارجی یا ارز بکنید، مثلا دلار. اگر در ایران نگه می‌دارید، مطمئن باشید یه جای امنی هست و این جای امن میتونن بانک‌ها نباشن، برای که بانک‌ها میتونن هم ورشکست بشن، هم میتونن با یه دستور دولتی بگن دلاری که شما آوردید به ما دادید فرض کنید 3000 تومان، حالا که شده 7000 تومان میتونید دلارتون رو پس بگیرید، ولی با 3000 تومانه، ما کاری به قیمت بازار نداریم. این همون کاری که الان دارن میگن دلار 4200 تومانه، ولی در بازار مثلا 7200 تومان. پس بنابراین اگر بخواید یه چیزی رو بفروشید، باید بدونید باید تبدیلش بکنید به چیزی که نگشتید. طلا و اینها هم بگیرید و بخرید، اولا خود اون میتونه تابع یه نوساناتی باشه، بعدم حفظ اینا از نظر امنیت یه مقدار جای گفتگو داره. اما اگر خواستید اون رو به خارج بفرستید، پرسشی که مطرح است، اولا قانونی میتونید بفرستید یا نه، یعنی امکان این انتقال پول فرض کنید از ایران به امریکا وجود داره یا نه. دو، در امریکا که آمدید، حالا که قانونی آوردید، آیا مالیاتی به شما تعلق میگیره و یا جرائمی به خاطر اشتباهی که در انتقال پول دارید، یا اینکه بند اجازهش رو گرفتید بعدم به گونه اون رو ارائه دادید که شامل حال مالیات در امریکا نمیشه، چون این مالیات میتونه یه دفعه تا مرز 40% بره، یعنی یه دفعه 40% پولتون. و سوم، نه صبر کنید. و سوم این که این پول رو بعد از این که آوردید اینجا میخواد چی کارش کنید، چون میتونید بیارید اینجا خرابش کنید، یعنی اینجا میخواید باش ازش چه استفاده کنید. اگر بذارید توی بانک که تا حدودی مطمئن باشه با بهره 1-2% و افزایش نرخ در حقیقت یا بیارزه شدن پول حتی داخلی امریکا به میزان تورمی که 2%، در حقیقت فقط شما پولتون رو حفظ کردید روش اضافه نکنید. این یک کلیاتی است که چه کسی که بخواد در ایران خرید و فروشی بکنه و چه کسی که بخواد منتقلش کنه. ضمن این نکته رو بگم، به هر حال اوضاع و شرایط اقتصادی ایران اینقدر بده و بدتر خواهد شد که ریال بی ارزش تر میشه. این رو باید بدونیم، چه در بازار داخلی باشه و چه در ارتباط با ارز یا پول خارجی باشه. حالا مورد خودتون رو بگید، چی مسئله یا مشکل شماست عزیز؟
بله، مرسی از توضیحاتتون. چیزی که هست، ما خب از لحاظ اینکه مالیات باید بدیم اینو نداریم و قانونی هم امکان انتقالش هست و خب اگر این انتقال انجام شه، خب اینجا میخوایم ملکی بخریم و اجارهش بدیم، یعنی مثلا این حالت اینوستمنت بشه. ولی خب موضوعی که هست اینه که ما به این فهم کنیم که نه اخیر، نه توی یه سال اخیر، ولی خب مثلا در چندین سال بعد که من نمیدونم واقعا شرایط ایران به کجا میرسه، یعنی ما به چند سال آینده راستش فکر میکنیم و اون اساس میخوایم مثلا تصمیم بگیریم که آیا واقعا بهتره که، یعنی وضع اقتصادی ایران به هر حال بهتر میشه که 4-5 سال
آخه وضع اقتصادی ایران بهتر بشه. اشکال کارش در این که اولا یه مقدار روند میتونه طولانی باشه، دوم معناش این نیست که دلار از 7000 تومان میاد پایین. برای که ببینید عزیز، اون چیزی که عامل تعیین کننده است فقط وضع اقتصادی نیست. اصلا یک کشوری میتونه اقتصادش هم در حال رشد باشه، ولی اگر میزان پول در جریان یا پول بانکی، یعنی آنچه که به عنوان M1 و M2 میشنوند، و سرعت حرکتش زیاد باشه در مقام مقایسه با افزایش تولید، شما هنوز با کاهش ارزش پول داخلی روبرو هستید. علاوه معمولا ما وقتی که یه پولی داریم، اولین مسئله اینه که خاطر ماسته باشه اون پول حفظ میشه، یعنی پول از بین نمیره، و دوم این که در حالی که حفظ میشه حداقل به اندازه نرخ تورم درش بهره یا سودی باشه که پولمون از نظر واقعی کاهش پیدا نکنه. و خب وقتی شما دو تا اقتصاد رو، اقتصاد ایران رو با اروپا یا با امریکا مقایسه میکنید، این خطر و ضرر در ایران خیلی خیلی بیشتره. یعنی اگر شما من بگید من الان میخوام به 5 سال آینده فکر کنم، اولا برفرض که همه چیز به گونه ای باشه که شما دوست دارید، اشکال دیگرش این که در یه اقتصاد خوب که همچین افزایش قیمت هایی که فرض کنید شما پیدا کردید که به خاطر اون دلار شده از 7 تومن به 7000 تومن 1000 برابر شده، که به قبلش بر نمیگرده. بنابراین تغییرات اون در ایران به هر حال هم با خطراتی همراهه، هم جهش و رشد اقتصادی ایران برای مدتی چند سالی طول میکشه، چون اینا بسیار صنایعی هستن که باید روش سرمایه گذاری بشه تا 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد به ثمر برسن و در نتیجه وضعیت اقتصادی رو به گونه‌ای در بیاره که آدم خاطرش آسوده باشه آنچه که داره حفظ شده. بنابراین از اونجایی که در کوتاه مدت خطر به هم ریختگی خیلی چیزا هست، خب من و شما میتونیم بیام این گونه عمل کنیم که اگر من 1000 دلار دارم، چه در داخل ایران چه در خارج، خب در امریکا نگرش میدارم، همینقدر هم اوضاع بهبود پیدا میکنه یا فکر کردم میزان رشد در اونجا بیشتره و ضمناً پول اونجا بیشتر به دردم میخوره، منتقلش کنم. ولی فرض کنین شما با اعضای خانوادهتون اومدید امریکا و در امریکا زندگی میکنید، حفظ پول در ایران خیلی کار ساده ای نیست. یعنی خب بسیارن دوستانی که خانه داشتن، تصرف عدوانی شده یا دومدن توش نشستن، خب فامیل دوستان رفتن سند جعل کردن، منتقل کردن، رهاش کردن، مستاجر حالا اسمی یا واقعی آوردن، اجاره رو داده یا نداده، خونه رو خراب کرده یا نکرده، یعنی همه اینا مطرحه، در حالی که شما اینجا با این مشکل روبرو نیستید. در این حال یکی از اون چیزهایی که در امریکا سرمایه گذاری بسیار درستیه، در حقیقت اون چیزی که به عنوان اینکام پراپرتی میشناسن، یعنی شما یه مجموعه رو میگیرید و اجاره میدید، برای اینکه معمولا اجاره های اینها همه قسط و مالیات رو میپردازه، ولی بعد از 5 سال یا 15 سال یا 30 سال شما همه بدهی ها رو روی اون مثلا اینکام پراپرتی، اون خانه یا اون مجموعه آپارتمانی دادید، ولی حالا بدون اینکه بدهی داشته باشید همش در اختیار شماست و تازه بعد از 5 سال یا 15 سال یا 30 سال قیمتش 2-3-4 برابر هم شده. بنابراین در حالی که برای شما یه درآمد ماهیانه رو وجود. تازه این وقتی است که دست به مانورهای خاص استفاده از راه‌های دیگری که در امریکا به هر حال به دلیل زمینه سرمایه‌داری دارن نزده باشید، چون در اون صورت برخی از وقت هم تضمین بیشتری میتونید برای پولتون داشته باشید که مطمئنه و هم درآمد افزونی. و به همین جد است که کارشناسان مالی در بسیاری از موارد میتونن مشروط بر این که بشه بهشون اطمینان کرد که همه جنبه‌های مثبت و منفی این حرفا رو بزنن، چون خیلی از اوقات فرض کنید یک کسی میاد به شما میگه که ما میتونیم برای شما بهره چند درصدی رو فراهم کنیم، ولی بهتون نمیگه که مثلا 5 سال یا 7 سال پولتون حبسه و شما کارش نمیتونید بکنید، یعنی چون اون جنبه‌های منفی رو هم باید دانست. به صرف این که خب یه چیزی سود آوره، خب همیشه الان شما میتونید پولتون رو در بازار امریکا با بهره 20% الان بدید، کسانی هستن میگن، ولی از 10 نفری که از شما میگن 9 تاشون پول رو به شما اصلا بر نمیگردونه چلسه به بهره شو. بنابراین موضوع اصلی از یک طرف حفظ سرمایه، از جانب دیگه افزایش در حقیقت یا داشتن درآمدشه. ولی اگر یک کسی خیلی دلیلی برای ایران و نگه داشتن پول یا ثروتش در ایران نداره، به هر حال ریال ارزشش کاهش پیدا میکنه و وقتی از اوضاع اقتصادی بده عزیز، همه قیمت ها در واقعیت میفته، هرچند به عنوان به خاطر نرخ تورم ممکنه بره بالا. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید نرخ تورم 20%، شما افزایش 10% دارید، ولی در حقیقت 100 تومن شما که ظاهرن شده 120 تومن، واقعیتش اینه که 110 تومن. به همین جهت است که باید مواظب اون بود. حالا اگر این افزایش 20% باشه، اصلا شما 100 تومنتون شده 90 تومن، یعنی عملا فکر میکنید که 100 تومن شما شده 110 تومن، ولی با توجه به قدرت خریدش که کالایی رو که قبلا میتونستید با 90 تومن در حقیقت بخرید، حالا باید 110 تومن بدید، پس بنابراین تازه 10% هم پولتون کاهش پیدا کرده. این همون چیزیست که برخی از دوستان که پولا رو تو بانک گذاشتن کم کم متوجه شدن، هم یه خطری تهدیدشون میکنه که بانک ها ورشکسته بشن، هم یه خطری تهدیدشون میکنه که افزایش نرخ تورم، و یا اگر بخوان تبدیلش بکنن و پول رو خارج کنن الان مشکل خواهد داشت. در گذشته فرض کنید دلار از ایران میبردن میذاشتن تو بانک، بهره اونور 20% میگرفتن و بنابراین فرضشون و حرفشون این بود که حالا یک کمی هم دلار بره بالا مهم نبود، ولی وقتی که رفت دلار ظرف مدت کوتاهی از 1000 تومان رسید به 7000 تومان، دیگه هیچ نرخ بهره ای توزیع کننده 700% از دست دادن کاهش رو نخواهد.
با توجه به حرفایی که شما زدین، من فکر می‌کنم برای سیچویشن ما بهترین گزینه همین ترانسفر باشه. درست آقای دکتر؟
مشروط بر این که گفتم ملک و آتش نزدین، چون به من اگر بفرمایید نرخ دلار چه میشه، میگم 5% ممکنه در کوتاه مدت کمی کاهش پیدا کنه. به من میگید میتونه بره زیر 6000 تومان، میگم به نظرم غیر ممکنه. به من بگید ممکنه بره 6500-700، میگم چون توانایی داره که دولت پول یه مقدار یعنی ارز به بازار تزریق کنه و یه بازیای در بیاره، کوتاه مدت ای بس تا مرز 2 هفته دیگه خیلی بازی در بیارن، 1 ماه میتونن بکنن، ولی در عمل نخواهد شد. بنابراین ما فقط با احتمالاً سیر سعودی قیمت‌ها تا در شرایط حتی نیمه عادی تا 9000 تومان و 10000 تومان هم روبرویم. اگر اوضاع به هم بریزه که مرتبه میتونه 15000 تومان هم بشه.
واو. چون خب خیلی هموطنانی که مملکت ایران دارن انگار خیلی منتظر اینن که دلار بیاد پایین، خود شرطه
اصلا ایران. اون به نظر من اصلا نگاه درستی نیست، برای که علت این که دلار اینه به خاطر این نیست که کسی به ایرانی دلار نمیفروشه که بگیم خب میفروشم ارزون میشه، اصلا ارتباطی به موضوع عرضه دلار نداره. دلار در بازار است، شما چقدر دلار میخواید اینجا ریخته، پس موضوع عرضه دلار نیست، موضوع چیزی که در مقابل اون دلار از شما میخوانه که در ایران، یعنی شما ببینید اساس نرخ برابری کجاست. اساس نرخ برابری این است که من با 1 دلار امروز میتونم یه چیزی در امریکا بخرم که در ایران باید 7000 تومان بدم بخرم، پس میشه نرخ برابری 1 بهم. حالا اگر در ایران بتونم با 3000 تومان اینگی بگم نرخ دلار میشه یک دلار به 3,000 تومان. یعنی اینا درسته که این به مجموعه ای از کالاها، یه سبدی از کالاها مرتبطه، نه به یک کالا، چون یک کالایی ممکنه در امریکا گرونتر، یک کالایی در ایران گرونتر باشه. ولی وقتی شما به فرض کنید 200 قدم کالای اصلی که بسا 90-95% اختصار در بر میگیره نگاه میکنید، در این مجموع میبینید پولی که شما یا کاری که شما با یه دلار میتونید بکنید در امریکا، اونجا باید با 7000 تومان بود. الان فرض بفرمایید شما میخواید 1 کیلو گوشت بخرید. مهم اینه که 1 کیلو گوشت رو یا 1 پوند گوشت رو در امریکا چقدر میخرید، در ایران چقدر. اونجا برخ از وقت نرخ برابری نشون میده. ولی وقتی اینو روی 20 تا قلم کالا از لوبیا و برنج و روغن و فرض کنید پولی که بابت تلفن میدید تو پول آب یا برقتون، اینا وقتی حساب کنید این دفعه معمولا به این نتیجه 1 به 7000 میرسید. اشکال کار اینجاست عزیز، اینه که این تصور که یه روزی دلار میشه 5000 تومان و 4000 تومان به نظر من بسیار بسیار بی‌معنی است. یعنی اصلا
حتی اگر با تغییر نظام موجود
اصلا فرقی در این ماجرا در نمی کنه عزیز، برای که شما بعدن باید اون رو مبنا قرار بدید. یعنی فرض این فرق شما به من میتونید بگید که بله دلار شد 7000 تومان، الان 2 ساله مثلا 5%، 2%، 1% رفته بالا، در حالی که مثلا تولید ناخالص ملی ما 5% رفته بالا ولی قیمت دلار 1 یا 2%. اینجا پول قوی شده، ولی معناش این نیست که روزی که یه حکومت دیگری باشه یا یه کسی دیگه باشه دلار رو میتونه تو بازار به صورت، در حالی که شناوره 5000 تومان باشه یا 6000 تومان باشه، اون ممکن نیست. علتش هم خیلی روشنه، برای که این مسائل مسائلی است که دخالت دولت به صورت مصنوعی کاری میکنه، در عمل که نیست. مثل که فردا بگن ما حاضرین 1 کیلو گوشت رو بدیم فرض کنید 1000 تومان، ولی وقتی بگید ما خود خب این 1000 تومان رو بگید 1 کیلو گوشت بدیم، که ما که گوشت نداریم، ما گفتیم قیمتش اینقدر. الانم وقتی در ایران برمیگردن میگن قیمت دلار 4200 تومان، شما اگر به هر مؤسسه دولتی یا بانک مراجعه کنید و بگید بفرمایید این 4200 تومان رو من میگیرم، 1 دلار رو من میگیرم، میگه کم چی گفته. خودشون بین خودشون این کارو میکنن، یعنی به بهانه های صادرات و واردات میدن. و همونطوری که خود آقای رئیس جمهور اعلان کردم، من 1.5 ماه قبل رو همین خط رادیو عرض کردم که وقتی 4200 تومان شده بود اصلا خنده داره. خب مردم میرن، یعنی اون کسایی که مرتبطن 4200 تومان میدن، 1 دلار میگیرن میارن تو بازار، اون موقع مثلا 6000 تومان. بنابراین فقط با یک تبدیل 2000 تومان در هر 1 دلار سود کردن. و خود آقای رئیس جمهور هفته گذشته اعلان کرد که این کار دارن میکنن. یعنی به همین سادگی آقای روحانی دقیقا همون جمله رو که من عرض کردم عملی چنین خواهد شد، ولی کسی معنی نداره. یعنی شما راهی ندارید از این. پس اینکه شما بگید من حاضرم فرض کنید دلار رو بخرم 1000 تومان، خب کی پیدا میشه به شما بده؟ شما بگید قیمت من 1000 تومان، خب بگو کسی که نمیاد از شما 1000 تومان بگید که دلار بهتون بده. به همین جهت است که این واقعیات اقتصادی، درسته که دولت یه نرخ برابری رسمی اعلام میکنه، ولی اگر این با بازار مرتبط نباشه و متعادل نباشه اصلا یه حرف مفت بی‌معنیست. در حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید. با تشکر خیلی فراوان از شما راهنمایی که سر من مخصوصا تو زندگی من خیلی داشتید و همیشه ممنون محبت و راهنماییتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه سوال از حضورتون داشتم راجع به، البته دو تا سوال دارم اگر فرصت بشه به این وقت بدید شما. یکی این که من از یه خانواده 8 نفره هستم، ولی که بیشتر توی خانواده برادر بزرگترم نقش راهنما و یا میشه گفت پدری برای من داشتن. از اونجایی که از اون دوران خیلی جوانی با ایشون بودم، ایشون همیشه یه مبلغی رو به عنوان پشتوانه خودشون به صورت نقدی نگه می‌داشتن تو صندوقشون. به مرور که
ببخشید چقدر این برادر شما بزرگتره؟
8 سال فکر می‌کنم. 8 سال.
تو چه جور کار و باری هستن؟
شغل آزاد هستن.
اوکی.
شغل آزاد هستن. بعد که من دیگه آمدم خارج از ایران، الان حدود 31-32 سال خارج از ایران زندگی میکنم، دور و بر خودم که نگاه میکنم ببینم که این نمیشه گفت بیماری بگن چی بگم، به من منتقل شده به این شکل که الان همیشه مثلا ظرف این 20-30 سالی که من خارج از کشور بودم یه مبلغی رو همیشه به شکل کش خارج از سیستم بانکی یه جایی نگه داشتم. البته خیلی جا به دردم خورده.
نه خب حتما، ولی نه به من نه یه ایده ای بدید. ظرف یه 2-3 سال گذشته. نه نه صبر کنید. نه صبر کنید. چون اون مهمتره برای. ظرف 2-3 سال گذشته اگر حقوق شما، درآمد شما 100 تومان یا 100 دلار یا هر چه بوده، میشه فکری برای اون صدای اضافه بکنید عزیز؟ اون خیلی
من سعی میکنم برم یه جای خلوت ازشون بیرون هستم. بفهم
اگر فرض کنید درآمد شما در یک ماه 100 تومن بوده، این پول معمولا حدودا چند برابر درآمد یک ماه شماست؟
بکنم بیشتر از 10 برابر.
خب اونقدر مهم نیست. در حقیقت شما یه پسنداز یک ساله دارید. نه خب اون یه ذره زیاد شد، ولی معمولا داشتن یه پول ذخیره‌ای در حد مثلا 6 ماه خیلی غیر عادی نیست. معمولا مردم بین 3 تا 6 ماه
این ذخیره، خارج از سیستم بانکی.
آقا میدونم. آخه بر نه ببینید عزیزم.
بانک نمیذارم.
نه نه صبر کنید.
به طور مثال الانم
عزیزم صبر کنید. اینقدر سراغ خودتون نرید. اگر شما در یه سیستم امنی هستید و مسئله مالیات و دولت و دخالتش مطرح نیست، خب دلیل نره که توی یه جایی نگهدارید که نگهدارش مسئله باشه. ولی خیلی از اوقات آدم ها پول نقد دارن چون نمیخوان گزارش بدن مالیاتشو بدن. شما کدام میشه؟ نه ببینید یه زمانی هست که من هیچ مشکل مالیاتی ندارم، میخوام پول تو خونم باشه. خب اون که کار خیلی غیر واقع بینانه است، در یه حد کمی آدم میتونه داشته باشه، حالا مثلا در حد حتی یک ماهش. ولی اگر یه زمانی من مشکل دارم اونجا، خب اون وقت میتونه آدم ها پول رو یه جایی نگه داره.
ولی اگر مشکلی نباشه
خب این دیگه بیماریه، اون دیگه بیماریه، اون دیگه بیماریه.
من
تو
حقصم به همه اونه میگم خدمت.
نه ببینید عزیز، ماجرای پول دو تا چیز اصلی داره. یکی این که من یه نگرانی درباره پول دارم و نداشتنش، یکی ما آدم خسیسی هستم در خرج کردنش. برخی از اوقات آدم ها هر دو رو داره. حالا بعدم شما نگاه کنید عزیز، شما دارید برمیگردونید مثلا به ایران، چون اشتباه نکنم که 32 سال من از ایران اومدم بیرون. در ایران اصولا ببینید کشورهای مانند ایران اصولا کشورهایی نیستن که با پول کار بکنن، اونا براشون کالا مسئله است. یک کشوری مانند امریکا است که مسئله پوله. اینی که میگن امریکایی‌ها خیلی به پول اهمیت میدن، بله امریکایی‌ها به پول اهمیت میدن، ایران به کالایی که با پول میشه خرید اهمیت میدن. بنابراین وقتی میخوان عروسی بگیرن درباره نمیدونم گل و تعداد مهمونا و خواننده و انگشتر و اینا دارن حرف میزنن، بس با ما که راجع به پول حرف نمیزنیم، ما راجع به انگشتر حرف میزنیم یا راجع به اینکه 100 تا مهمون داشته باشیم یا 300 تا، غذا رو بهشون 10 دلار میدیم یا 200 دلار. اینا پس نشونه دقیقا پوله، ولی یه خودفریبیه. بنابراین خیلی از وقت در ایران اصولا مردم ذهنیتی برای بانک نشن. یادتون باشه بانک ها مورد تحریم مذهبی بودن، تا حکم تا گرفتن از مراجع تقلید که پوله اشکاری نداره. بعد آمدن ماجرای بهره رو که حرامه تبدیل کردن به یه نوع توجیهات دیگه که وارد بحث خرد دارش نمیخوام بشم. بنابراین مقاومتی که در ایران وجود داشت در باره اینکه پولتو به کسی نده، به در بانک نگذار، برمیگشت به باورهای مذهبی و نبودن سیستم پولی و اقتصاد تئاتری یا پایاپای در ایران.
البته من متوجه فرمان شما شدم. اون موردی که فرمودین راجع به خفافت، من خودم اصلا خفیف نمیدونم، اطرافیانم هم میگم به موقعش خوب هست. من یه مشکلی قبلا داشتم در رابطه با این که نمیتونستم بگذرم از چیزایی که دارم، یعنی دوستی که داشتم جدا میشدم بهش میچسبیدم، که خوشبختانه با راهنمایی شما حلش کردم، که فرمودید به خاطر اون محیطی که توش بزرگ شدم بود و که با همیشه تو جیبم دستمال کاغذی بود و اشیایی که مثلا یه سال دو سال استفاده نمی کردم، با راهنمایی شما که فرمودید مثلا عزم هم گفتید سیفون مثلا دوبار بکش و این صحبت ها، سعی کردم که فیزیکلی اونو حل کنم و الان احساس میکنم 70% حل شده. ولی اینی که الان یه مقدار نگرانم میکرد که گفتم شاید الان ذهنی برام مشکل باشه، این بود که به طور مثال حالا شما گفتید راجع به خودم صحبت نکنم، ولی خب
نه حالا بکنید. نه اون موقع بحثم کلی بود، الان بگید مشکل خودتون چیه. الان
به طور مثال من الان حدود نزدیک 1,500,000 دلار وام دارم، البته روی بیزنس و پراپرتی که دارم، ولی خب همیشه همین تا چند وقت پیش حدود 400,000 دلار کش، 350,000 دلار کش نگه داشتم. مثلا این همینجوری ادامه
داره. نه دیگه، این عادت بیمعنی است که اصلا فقط به صرف
همین عادتی که میخواستم
یه نرمال اصلا ابدا نه، اصلا شما یه احساسی میکنید که پولی که مثلا دست خودتونه مال شماست، پولی که دارید به بانک دیگه مال شما نیست. پس که آدم بره بگه من 100 دلار به شما میدم، یادتون باشه وقتی منم پس کنم خود 100 دلار رو خودمون بدی، اگه 100 دلاری دیگه فکر بدید نمیخوام. میدونید اون ذهنیته.
البته جدیدن رفته دو سه هفته گذشته اون پولو انداختم تو گردش به بانک نمیدم، چون بانک بهرش 3.5، ولی خب بیرون دارم 5-6% تا 10% درآمد دارم. ولی مثلا تا چند وقت پیش اون درآمده اصلا به جلوی چشمم نبود. همین احساسی که مثلا
شاید نگاه اقتصادی نیست. نه ببین عزیز، شما نگاهتون به پول یا نگاه اقتصادی نیست. ببینید عزیز، شما بذارید حتی نگاه کنید به یه زمینه. شما الان برید رئیس پرو کارمند یه بانک باشید، برید بگید که این آدم 1,000,000 دلار از ما وام گرفته نمیخواد بده. رئیس بانک میگه خب برید پس بگیرید. شما میگید برای پس گرفتنش با توجه به پیچیدگی پرونده ما باید 300,000 دلار خرج کنیم تا 1,000,000 رو بگیریم. میگه بسیار خوب، ولی احتمال این که شما این پول از این 1,000,000 بگیری رو داشت باشه بده چقدر؟ شما میگید 20%. میگی ولش کن برو، چون ما با 300,000 دلار بدیم تا 200,000 دلار بگیریم. بنابراین رئیس بانک لج نمیکنه بگه نه برید دنبال این فلان فلان شده 1,000,000 اونو پس بگیری. او مقایسه میکنه که من با 300,000 دلار خرج کنم تا شاید 200 دلار بگم از نظر من اقتصادی نیست. اشکال کار شما اینه که مسئله رو شخصی کردی. یعنی شما میگید با وجودی که پول برای تولید پوله، من از این پولم هیچ استفاده نمی کنم، ولی میخوام تو بغلم باشه، زیر بالشم باشه. در حالی که اگر فرض کنید حتی برم یه ملکی بخرم، شب که نمیتونم همونجا بمونم، تازه ملک باید اجاره بدم که دیگه میره توش میشینه، پس مال من نیست. در حالی که در واقعیت تو دنیا امروز هست، و این برمیگرده به ماجرایی که ما در گذشته داشتیم. نه مالکیت بوده، نه سند داشته، نه بانک بوده، نه تضمین بوده. ما پول خودمون رو میخواستیم. حتی شما دقتایی بکنید، برخی از مردم ناآگاه اگر مثلا 20 دلاری داشته باشن اینو به 100 دلاری تبدیل نمی کنن. یا اگر به 100 دلاری تبدیل میکنن، شما بگید بیا 5 تا 20 دلاری بگیر یا 100 دلاری احتیاج دارم من بدین، بهتون نمیدن. برای که یه ذهنیت غیر اقتصادی دارن. حرفی که شما من میزنید به گونه ای که شما گفتید کاملا یه نگاه غیر اقتصادی است که مسئله شخصی است، و به گفته خودتون که حرف درستیه برادرم اینجوری بود، منم برای که او راهنمای من بود منم به اون راه دادم.
می‌کنم تاثیر گذاری ایشون بوده تو زندگی، ولی کن الان احساس می‌کنم یه جور حالت بیماری شاید داشته. خواستم پس طبق فرمایشا من نگاهمو عوض کنم، احتمالاً این حل میشه.
برای که نگاه غلطه عزیز، نگاه
غلط بودن نگاه
باعثه. بله، برای که شما خودتون رو تا فرض کنید الان این حرفو که شما زدید خودتون رو به خطر میندازید. من آدرستون رو بگیرم، به هر حال اینا رو پول شما یه جایی دارید دیگه، میشه ازتون گرفت.
نمیگم قرضش هم تموم شد.
خب خوشحالم زود زود درستش کردید دیگه. به جایی نمیرسه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. جان.
یه سوال دیگه.
بذار روی خط باشید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم.
میمونم.
شنگون اشبن بابا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
با تشکر از فرصت دوباره که به من دهید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من خوشبختانه تو طول عمرم این سعادت رو داشتم که حدود 8-9 سال پیش با شما آشنا شدم و قبل از این آشنایی با شما مشکلات خیلی خیلی زیادی داشتم و همیشه عرض کردم خدمتون ممنونه شما در کل زندگیم هستم. یکی از این مشکلات همون خشم و عصبانیتی بود که به خاطر هم محیطی که توش بزرگ شده بودم و بیشتر ارثی که از پدر داشتم درم بود که با شنیدن اون سیدی های شما و شنیدن صحبت ها و بحث های شما خیلی خیلی فکر میکنم کنترلش کردم. اخیراً یه حدود فکر میکنم یک سالی بشه یه جاهای این میزنه بیرون آقای دکتر، خارج از کنترل من. بیشتر این جور جاهایی میزنه که طرف مقابل، البته برام فرقی نمیکنه تو اون موقع اون طرف مقابل چه موقعیت و پوزیشنی داره، بالاتر از منه، پایین تر از منه، دقیقا اصلا توفیقی برام نداشت، ملاحظه نداشتم. وقتی که منو به یه حالت چجوری بگم که بتونم منظورم بفرستم بتونم برسونم خدمتون، دست کم میگیره یا مثلا احساس میکنم منو داره دست میندازه، سریع از کوره در میرم و خیلی عصبانیت نشون میدم که بعدش هم البته پشیمون میشم. ولی خب بخواستم میبینم از کجا
نه اون چاه روانیتونه.
مثلشو بگم خدمتتون
حتما
اگر اجازه بدید. همینی که گفتم دو هفته پیش یه جایی رو گرفتم که اینجا چون هر منطقه بندیه، منطقه ای که شما یه بیزنسی میزنید یه پروپرتی میگیرید اون جواز یا بیزنس لایسنس رو اون منطقه رو باید بگیرید. برای گرفتن رفته بودم شهرداری یا همون اداره مالیات بهتره بگم خدمتتون. خب طبق معمول مدارک رو برده بودم با خودم و نوبت گرفتم. یه خانومی که فکر میکنم بالای 50 سال بود و متاسفانه ساعت ناهاری بود، یعنی نهارا اینا ظهر اینا شیفتی میرن نهار، این مدارک رو گذاشتم پیشش و خیلی محترمانه گفتم که آره من یه بیزنس اینجا دارم ولی اینو میخوام بهش اضافه کنم. این خانم خیلی برخورد بدی با من احساس کردم و واقعا بد بود، چون بعدش خودش عذرخواهی که حالا چون اینجا خارجی زیاد به شکل کشوری که شما هستید جا نیفتاده، یعنی من 100 سالم که اینجا باشم، من چون تو آسیا دور هستم 100 سالم که اینجا باشم چهرم خارجیه و هنوز حد نمیشم. یه حالتی این که مثلا خیلی چیپ با من برخورد کرد و با عصبانیت و خیلی معذرت میخوام کلاس پایین نمیدونم بتونم منظورم برخوردم. خب ببین اینجوری که نیستش، یه حالت بدی با من صحبتی که من مدارکم از جلوش برداشتم گفتم تو حق نداری با من اینجوری صحبت کنی، تو اگه نهار نخوردی اعصابت خرابه اصلا چرا نشستی اینجا به من سرویس بدی؟ کل این سیستم شما رو مالیات همسال من میچرخه، شما اینجا من اومدم مالیات بکش به منطقه شما بدم اضافه کنم، اومدم جزو خانواده مالیاتی شما بشم، تو حق نداری با من عصبانی بشی. که این خانم خیلی جا خورد و موضعشو عوض کرد، ولی گفتم من اصلا سرویس نمیگیرم. یه شماره دیگه گرفتم، یه آقایی که کنارش بود یه آقای 30 ساله‌ای بود، حالا پیشون با احتیاطون عصب من حتی مثلا بعد از این برخورد عصبانیتمو نشون دادم با صدای بلند که شما حق نداری با ارباب رجوع اینجوری صحبت کنی و دست بندازی اینجوری صحبت کنی. بعد که نشستم پیش بغل دستی و اینا با خیلی با احترام با من صحبت کرد و مدارکمو دادم و ظرف 10 دقیقه یه جواز کسب من داد و بعد شروع کرد از اون خانم دفاع کنه. گفتم لطفا راجب این خانم اصلا با من صحبت نکن. من حتی مثلا اصرار کردم گفتم میخوام با سوپروایزر برم اعتراض کنم که یه رو 20 دقیقه وقتمو تلف کردم حالا تو این یه رو بیسته چقدر با خودم کلنجار رفتم که بابا اصلا این کار چیه تو میکنی و گروه به کارت برس و واقعا هم کار هم داشتم سرم اون رو اون ساعت وقتم کم بود ولی نه ایستادم تا اینکه مسئولشون رو دیدم و اعتراضم رو نشون دادم مسئولش خیلی از من عذرخواهی که خود اون خانمم البته عذرخواهی کرد وقتی که من نشستم میز بغلی و میشستم بهشم گفتم تو هر نداری با هر وقتی بد صحبت کنی که عذرخواهی کرد گفت اگر احساس کردی که من با تو بد صحبت کردم من عذر میخوام که گفتم نه من عذرخواهی تو رو قبول نمی کنم چون احساس میکنم صداقت نداری بعد که با اون مسئول صحبت کردم و آمدم بعد بسیار پشیمون شدم آقای دکتر میخواستم ببینم اینا از کجا میاد چجوری میتونم اینا رو کنترل کنم
ببینید عزیز
خودم اذیت
نه متوجهم شما اگر
مثلا یه کارمند میخوام از نو خوردن
بندازم نه متوجهم نه ببینید عزیز اولا شما همونطور که به خودتون اشاره کردید با توجه به سابقه خانوادگی و اینا من تو سیدی آوردم من یه اصطلاحی دارم این اصطلاح من در آورده چاه روانی یعنی ماها درباره یه موضوعی درست میفتیم ته چاه یا میفتیم در اون لایه های پایین مغزمون که استم مغز ماست یعنی از مرحله کورتکس و لیمبیک یعنی از مرحله مخ و زمینه اون قسمت احساسی عاطفی مغزمون پایین میافتیم تو زمینه کاملا حسی که اساسش بر دو چیزه فایت اند فلایت جنگ و گریز این هم برخی از مردم دارن که با سرعت به اونجا میرسن یعنی هر حادثه‌ای براشون مسئله مرگ و زندگی میشه برخی از اوقات هم بعضی از ما توی زمین هایده مثلا من اگر یک کسی بهم بگه تو نمیفهمی عصبانی میشه من اگر یک کسی به من توهین کنه به باورای مذهبی من عصبانی میشم من اگر یک کسی حرف به اصطلاح ناموسی بزنه دیگه کاری به این که صلاح و مصلحت چیه ندارم اینا چاهای روانی ماست یعنی و این حرفی که شما میزنید بسیار بسیار موضوع مهمی یعنی برخی همینقدر که فکر کنن به حریمشون و حرمتشون یا آنچه که ممکنه احترام بگن تجاوز شده دیگه حاضرن هر هزینه‌ای بپردازند ولی اون آدم رو سر جاش بنشونن تنبیه کنن حتی انتقام بگیرن یعنی کاری که شما کردی رفته تا مرز انتقام یعنی درست است که اون برخورد شی بسا به شما خوب نبوده اگر این برخورد رو به حساب شخصی بگذارید یه مقداری حق پیدا میکنید یعنی شما میگید مثلا چون دید من مال اون کشور نیستم چون ظاهر من مانند اونا نیست و یه نگاه تحقیرآمیزی به این گونه آدم ها جان خب همین شما در اینجا ماجرا این است که به حریم و حرمتتون تجاوز کردن حالا بیاد شما رو بهتون اینجوری شما فرض کنید 2 سال بود اونجا رفته بودید و اون زبان اون کشور رو به این خوبی نمیدونستید شما کوتاه می اومدید چون فکر میکردید با گفتنتون با ناتوانیتون در بیان حالتون احساس حقارت رو میکردید به همین جهت است که عرض میکنم یعنی اینا اون مواردیش که شما هر بگونه است که تو فکر کردی من اتوان زبانم از تو بهتره درسته که من مهاجر هستم ولی چون توی مملکتم تحصیل کردم باهوشم آگاهم کار کردم زبان من از تو هم بهتره بنابراین تو ساکت شو بذار من به تو بگم که کی بالاتره کی پایینتره ولی این نشوندنده برمیگرده به دوران کودکی شما مخصوصا تو اون خانواده شلوغی که بودید یعنی اونجاست که شما چون حدتون حریمتون حرمتتون هی شکسته میشده که خیلی هم عادیه اون یه چیزیست که نقطه ضعف شماست یعنی درست مثل این که کسی یه انگشتی بزنه به صورت شما یا به شکم شما یا بکنه تو چشم شما این تو چشم شما رفته و این آدم باید آگاه باشه یعنی من باید بدونم که من وقتی که موضوع مذهبی میشه خلوچل میشم وقتی که موضوع به این میرسه که پول توشه من یه کمی غیر عادی میشم و اینو شما تو همه آدم ها میبینید عزیز به همین جهته که غالب اوقات آدم هایی که یه دست و یک نواخ نیستن درست مثل یه فرض کنید جایی میمونن که دفعه توش چاله چوله های بزرگی هم هست و تو چاه میفتن ولی ما خودمون به نظر من همه ما مخصوصا اگر آسیبای کودکی دیدیم چون ممکنه ادارش کنیم ولی همشو پر نکردیم و بنابراین میتونیم تو چاه بیفتیم جان
عذر میخوام آقای میان کلامتون خیلی ببخشید منو. پس میفرمایید اونجوری که من برداشت کردم الان توی اواخری که اینا میزنه بالا، چون من احساس میکنم تواناییم زیاد شده، اون چاها خودشون نشون میده. حالا چطور میتونم یه درپوشی رو اون چاها بذارم که نیفتم توش یا چاها رو پر کنم؟
هر دو چیز عزیز، یکی ببینید استدلالی که خودتون کردید، یکی اینکه بابا این آدم اصلا از خودش هم ناراضیه، یه بس هم واسه دیشب خودشو بکشه، الان هم گرسنه نشه. و برخی از آدم ها وقتی گرسنه میشن یه دفعه غیر عادی میشن، بعدم این آدم اصلا ای بس ها یه همسری داشته که من اون کشور نبوده و بنابراین اصلا هرسی که میخوره از خارجیه، برای که اینا شما همیشه بگوید هرس کنید. من تو مونترال با دوستی استاریم در کتابخونه شهر مونترال در ایالت کبک، یه نفر اومد جلو برگشت گفت گو هوم تروریست، یعنی ما فهمیدیم تروریست هم هستی، حالا تازه کت و شلوار و همه چیز هم شیک و مرتب بود، یعنی تروریست از آب در اومدیم، برای که فهمید من کانادایی نیستم. تازه حرفی هم نزدم، تو ماشین نشستیم، پنجره پایین بود، داشت تو خیابون پیاده رو میرفت، تعامل ما رو نداشت. یعنی میخوام به شما بگم عادی بنابراین در دو تا نکته است، یکی اینکه این آدم به هر حال این آدمی است با یه ویژگی درست، میگم به شما میگم آدم مسته، یا به شما میگم این آدم دیوونه است، شما فرق میکنه. دوم اینکه یه زمانی است که مسئله پرسونال و شخصیه، خب این موضوع مستقیما به شما مرتبط، ولی به گونه‌ای که شما دارید میگید و مثلا آدما توی محیط کاری که هستن چون بیزینس خودشون نیست معمولا خیلی بی‌اعتنا و بی‌توجهن و ای بس با همینقدر که قهوهش سرد بوده به اندازه کافی گرم نبوده، شما که میگید من میگه چیکار داری آقا، یعنی میگه جوری با شما حرف میزنی که انگار شما قهوهش رو سرد کردی، و به همجاست که باید اونها رو تشخیص داد دیگه. اینه که در بحث مربوطه به خشم و عصبانیت همیشه عرض کردم آقا چه توضیح و توجیه برای کار او داری؟ خیلی از اوقات واقعا هیچی، یعنی یه آدمی است که ویژگی روانیش اینه، این که شما در ارتباط با یه بچه 2 ساله یا آدمی 22 ساله یا 82 ساله سه جور مختلف عمل میکنید دیگه، هیچ موضوع هم یکی.
برای اینکه بتونم جلوشو بگیرم تو اون لحظه فکرمو بزنم که اون تو چه موقعیت.
دقیقا ما قرار همیشه خود اونجای دیگه، ولی حرف من این است که شما بدونی
متاسفانه فرصت نمیشه.
نه نه نه، عرض من اینه که از قبل باید آمد، از قبل باید شما آماده باشید، یعنی شما میگید من دارم میرم تو این اداره و میخوام یه کاری برای من انجام بدن، ممکنه نکنن، کار شکنی کنن، یا من چون به نظرشون
من اداره نیست که آقای دکتر، مثلا ارباب رجوع برای خود من مثلا میاد، محل کاری که هستم، شغلی که دارم، مثلا من حالا خودم حالا یا خوب یا بد کارمندم که نیست، لباس کارمندم رو میپوشم که کسیش نشم، کار کارمندم رو خودم میکنم، حتی عوض میخوام رفتگری دفتر کار محل کارم هم خودم میکنم، اینجور نیست که همش پشت میز باشم. بعد مثلا ارباب رجوعی که آمده باری رو تحویل بده، باری رو تحویل بگیره، یه رفتار خیلی بدی با من میکنه که حتی اگر این رفتار با کارمند من بکنه من همینجور از کوره در میرم. من مثلا ناخودآگاه وای میستم با یه راننده یه تراکی که آمده با من بد صحبت کرده دهن به دهن میذارم.
نه
تو چرا وظیفه خود انجام نمیدی؟ تو وظیفت این کارو بکنی، چرا نمیکنی؟ اصلا من بار تو رو تحویل نمیگیرم، برو دنبال کارت، که بعد آخرش میاد عذرخواهی هم میکنه میگیرم، بعد پشیمون میشه چرا این کارو من کردم.
نه اصلا آخه ببینید عزیز، قرار شما یه ضرب و جمعی هم درباره موضوع بکنید، نه فکر کنید که مسئولیت دارید نه یه دفعه ادعای رسالت کنید، من شما باید از این بازی دست برداریم، یعنی پرونده رو ببندیم و بریم، چون شما بعدن روز شب خودتون رو خراب میکنید، یعنی به همین جهت
من اون عکس‌العمل رسالت اینه.
خب بله، برخی از
وقت خودم
نه نه دفاع از حق خودتون نیست، دفاع از حق کارکنانه و آدمای مثلا در این حد شما نباید باشین اینجوری برخورد
کنید. حریم خودم فکر میکنم.
نه خب همون دیگه، یعنی ببینید شما یه تعریفی از خودتون دارید، مثل این که من فکر کنم تو خیابان برخی از وقت دیدم دوستان مثلا روز شنبه بوده، خب برای مثلا تو ترافیک همین مردم چی کار میکنن حالا، یعنی مثل این که مثلا من حق دارم شنبه ها بیام بیرون، بقیه باید تو خونه بترمرگم، میدونین
برای که خودم هم اومدم بیرون
دقیقا، برای که فرضم اینه که آره وسط هفته از دوشنبه تا جمعه میشه فهمید مردم چرا بیرون هم، ولی مگر حالتون برای چی تو خونه تون نتمرگیدی؟ یعنی دقیقا همین دو تا شنبه قبل برای من اتفاق افتاد و اصلا اولا تعجبم کردم که این چرا اینقدر شلوغه، فهمیدم آدم ها مثل منم بیکار پیدا میشن، یعنی میخوام بگم اون فرض ها رو باید به هم ریخت که واقعا آدم ها به حریم و حقوق من که تجاوز نمی کنن، اما خودشونن و بعدم تعریف خودشون رو دارن و خیلی از وقت وقتی موضوع جدی و سنگین نیست که اصلا آدم نبود به روی خودش بره و اصلا اهمیت بده. به حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
پس این مورد هم الله عذر میخوام جنبندی بخوام این مورد هم
فقط باید ازش باش با خبر باشی.
نظرم
نه ببینید شما باید برگردید به خودتون بگید باید برگردید بگید که آدم ها ممکنه اون انتظار من رو احترام و حرمت و حریم من رو به گونه‌ای که من تعریف میکنم تعریف نکنن. پس باید اون رو پس از قبل اصلا به بهترش منو میتونم بفهمم
اصلا صبح تا شب با خودم زمزمه کنم
بدون تردید. من مثلا فرض کنید وقتی توی محیط ایرانی میرم انتظار دارم دوستان ایرانی بر اساس قواعد ایرانی با من برخورد کنم، ولی وقتی میرم توی محیط امریکایی که من نمیتونم بگم چرا اینا یه جور دیگه عمل میکنن. و به همجاست که خیلی از ما وقتی اینجور جا میریم میخوایم بگیم ما کی هستیم که ما رو اینقدر به قول معروف سرم را سرسری نتراشه. ای استاد سلمانی که هر کس در دیار خود سری دارد و سامانی ما یه کسی بودید برای خود بود الان باید اینجور گرفتار تو شدید.
آقای دکتر عوض میخوام رجوع به سیدی هایی که از قبل از شما گرفتم هست یا این که همین زمزمه با خودم؟
نه یه نگاهی با جددی به ماجرای خشم و عصبانیت رو بکنید.
سیدی هر یه بار دیگه گوش
بکنم. حتما چون سیدی خوبی.
ممنون از
که دادید. بسیار
ممنون. در کل زندگی ممنون شما
هستم. لطف داری عزیز. خدا
نگهدار. امیدوارم عمر با عزت و طولانی داشته باشید. این دوری که تو زندگی همه میندازید همه بهره‌مند
باشه. لطف دارید. خدا نگهدار. با عزیز. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
سلام،
روز خوب
باشه. شما همینطور بفرمایید.
من دو تا پیشنهاد کوچولو داشتم.
یه ذره میشه صداتون رو بهتر بلندتر داشته باشم جان؟
الان بهتر شده دکتر؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش. دو تا پیشنهاد کوچولو داشتم و یک دو تا سوالم در مورد خودم داشتم. یکی این برنامه آقای میبودی که در طول هفته پخش میشه، من فقط دیدم که شما روزای چهارشنبه که شما در برنامه ایشون هستین در واقع قابلیت دانلود داره، ولی برنامه‌های دیگر هفته ایشون متأسفانه قابلیت دانلود نداره. می‌خواستم خواهش کنم به عنوان یکی از شنوندگان رادیو همراه اگه امکان داره.
من فکر نمی‌کنم چنین باشه. نه چنین نیستم. همه برنامه‌های آقای
نتونستم برنامه
شما رو من فکر میکنم استثنایی قائل باشم، یعنی اگر برنامه جامعه میبودی از هر راهی هست هر پنج روز هفته است.
نه برنامه هاشون هست، میگم برای دانلود بعدن توی ساوند کلاود نمیاد، اما برنامه های با چهارشنبه های شما میاد.
نه همه میاد عزیز، برنامه جامعه میبودی میاد همه.
بعد یکی دیگه درخواست هم داشتم اگه بتونین یه روز دیدم نمیدونم یه کنفرانس یه چیز در مورد مهاجران بذارین که به هر حال
اونو بعید میدونم عزیز، انقدر تنوع مطالب هست که کلیاتش خیلی مشکل عزیز، یعنی یه کلیات که به درد همه بخوره یه بحث نیم ساعت است، ولی بعدن به تعداد آدما موضوع و مسئله است. مگر شما مثلا برگردید بگید که مثلا مهاجرین دانشجو یا نه اون کار گروه بندی کردنش اصلا ممکن نیست عزیز. به همین است که اگه موضوع و مسئله‌ای هست من هفته 20 ساعت رو خط رادیو هم دوستان میتونم موضوع خودشون رو مطرح کنم، ولی بحث‌های عمومیش من فکر نمی‌کنم اونقدر حرف داشته باشه. من اینکه دو جا خارج از لس آنجلس کنفرانس‌های مربوط به مسائل و مشکلات مهاجرین داشتم، ولی هم گفتگوی خودم هم بعداً فرد مثلا اومده گفته این مطالبی که گفته شد 5% یا 10% به من میخور، 90% موضوع مسئله من نبود. برای که مثلا من پول داشتم، پولم دارم، زبانم میدونم و فرض کن اینجام ازدواج کردم، ولی یکی دیگه نه پول داره نه انگلیسی مثلا میدونه و اومده اینجا خالی و تنهاست. یه کمی مشکل گروه بندیش کنیم جان. حالا بریم سراغ مسئله خودتون.
بله سوال کردم. عرضم به خدمتتون که آیا من در واقع برنامه هاتون رو که شنیدم، شما خیلی در واقع تاکید دارین روی در واقع اینکه آدم عادی باشه، معمولی باشه، و ولی مسئله ای که حالا نمیدونم من دارم این حاصل جامعه هست یا خانواده هست یا اصلا کاملا فردیه، از خب قطعا بخشش به جامعه اینا هم برمیگرده، چون همیشه ما در واقع پوش میشیم که بهترین نمره رو بیاریم یا نسبت به بقیه یه پله بهتر باشیم. بعد منم یه توانایی های اندک هوشی دارم و وقتی خودم رو تو جایگاه حرفای شما میذارم، وقتی مثلا زندگیمو مثلا الان 27 ساله، وقتی زندگی مثلا تو 50 یا 60 سالگی تصور میکنم، این معمولی بودن هیچ حس و انگیزه ای به من نمیده که فقط یه زندگی معمولی داشته باشم، کار معمولی، و دوست دارم موفقیت های بزرگ داشته باشم. دوست دارم البته یه چیزایی هم کوچولویی هم بگم، من دپرشن و نارسیسیسم و شخصیت هیستریانیک و اینا رو میبینم در خودم، ولی واقعیت اینه که خب حالا هرچه هست این منم، ولی در خودم وقتی خودم رو در دوران پیری خودم تصور میکنم، یه زندگی معمولی اونجا منو خیلی گرفتار کرد، اونجا خیلی منو غمگین خواهد کرد. و الانم با 3 سالی که مهاجرت کردم با همسرم، الانم باز چون در ایران یه توانمندیایی داشتم، چند تا کار و شرکت و فعالیت اجتماعی هم عرض همزمان داشتم، ولی اینجا اومدم محدود شدم به یه کار معمولی و الانم باز خیلی احساس پایین و غم و اینا رو میکنم. یه راهنمایی تو این موضوع میخواستم ازتون
بپرسم. ببینید شما یک کمی به موضوع، دو تا نکته مهم تو این گفتگوی شما هست. من و شما به این دلیل میگیم یه کار خوب، یه خونه خوب، یه نمیدونم درآمد خوب، یه خانواده خوب، که اینا لذت بخشن، امنیت بیارن، آرامش میارن، شادی میارن. خود اینا به خودی خودشون چه اهمیت داره؟ شما که کارمند بانکی و ای بسا در یه بانکی، حسا در بانک اساسی و مرکزی هستید که میلیون هاست، ای بسا حتی میلیارد ها دلار پول اونجاست، به شما چه؟ شما یه کارمندی، حقوقتونه که مهمه، که اگر 100 دلار هم بهش اضافه کردن میتونید خوشحال بشی، در حالی که اونجا 100 میلیون دلار. اشکال کار شما اینه که جنبه سطحی و ظاهری رو خود موضوع گرفتید، یعنی فرض رو بر این گرفتید که من اگر اینجا برسم حالم هم خوب خواهد بود. چی نشون نمیده عزیز؟ به همجاست که همیشه عرض کردم همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است، و الا خود اینا به خودی خودشون که ارزش نداره. یعنی من الان ببرن اینجا بگن تو رئیس، خودش به خودی خودش چه فایده داره؟ فایدهش در نتایجیست که در چارچوب مثبتش از امنیت، آرامش، لذت، شادی، شور، شوق، هیجان اینا برای من به وجود میاره. بلا اگر این نباشه که معنایی نداره. مثل ایمونه که شما
روابط انسانی
هم دکتر، نه فرقی نمی کنه، روابط انسانی هم عزیزم، روابط انسانی هم شما میتونید با بالاترین آدم ها رابطه داشت باشید ولی با هم اختلاف داشت باشید. به همجاست که آدم ها میرن ازدواج میکنن با یه زن، یه مرد فوق‌العاده و استثنایی، بعدن تا پای کشتن خودشون و کشتنمونن پیش میرن. نه ببینید، شما با جنبه اسمی و رسمی ماجرا کار دارید، شما به جنبه واقعیش کاری ندارید که میگید. به همین جهت هست که درست عکسشه، درست عکسشه که اونجایی که امنیت هست، آرامش هست، لذت هست، شادی هست، جایی درستیه. منو ببرن یه جایی که اینا نباشه. به همین جهت است که شما وقتی نگاه میکنید که مطالعات علمی، میبینید شهرت هیچی توش نیست، قدرت هیچی توش نیست، یعنی اصلا اینا هیچ چیزی رو به شما اضافه نمی کنه. بنابراین اونا اصلا حتی در جهت پدری و مادری، تمام عرض من و دعوای من با دوستان چیه؟ میگم چون پدر و مادر خوبن، مهربونن، مواظبن، مراقبن، دلسوزن، یارن، یاورن، ما میگیم وای چه پدر و چه مادر خوبه. ولی اگر پدر مادر این نیستن، میخوام اصلا 100 سال سیاه نباشن. ما که دنبال پدر و مادر با اسمش نیستیم، ما به دنبال محتوا و فایده و نتیجهش هستیم هرچه هست. این شماره اول شماست که فکر کنی اگر من 50 سالم شد و مثلا یه همچی جایی نباشم احساس خوبی نمیکنم اصلا. معنایی نداره. مهم اینه که حالتون اونجا باشید خوبه، خوبه. اگه حالتون اونجا بد باشه بده. به همجاست که آدمایی هستن که میلیونرن، حتی میلیاردرن، یه مشکل مالی پیدا میکنن تا خودکشی میکنن. ثروتشون از 10 میلیارد میشه 8 میلیارد، خودکشی میکنن. 10 میلیارد یعنی 10000 میلیون دلار. یا آدمایی هستن که در مسائل خیلی عادی یه دختر یه پسر جواب نه بهشون میدن، میرن خودشون رو میکشن. مسئله اینه که برای من چه معنایی داره. دوم، شما بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض رو بر این بگیریم که مثلا من آدم خودشیفتم، خب معلومه اون چیزی که من میخوام از سر بیماری و گرفتاری میاد و در تهش و محتواش و درونش فایده برش مترتب نیست. یعنی من فقط میرم اونجا رنج میبرم و فایده برای من نداره. به همین جاست که اگر بارها عرض کردم، من وقتی که پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو به من رئیس دانشکده گفت که در حقیقت دستور یا حکم از آقای دکتر نعمانی که اون زمان رئیس دانشگاه بود گرفتم قبل از انقلاب، و بنابراین بهش گفتم عزیز ممنونم سپاسگزارم، ولی من یه بیت شعر کمکم کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. شما میگین من آرایش قفس رو دوست دارم، حالا اگر تو قفسم باشم. به اندازه که بارها عرض کردم خیلی خوبه آدم به جای خونه 3 اتاق خوابه 5 اتاق خوابه 10 اتاق خوابه داشت باشه، من نمیگم بده، ولی مهم اینه که آدم خوابش رو نفروخته باشه و اتاق خواب خریده باشه. مهم نیست که آدم پاشو فروخته باشه کفش خریده باشه. مهم این نیست که آدم وجودشو فروخته باشه دستشوی طلا داشته باشه. دستشوی طلا خیلی هم خوبه، ولی با چه قیمتی و در چه جهانی و در ارتباط با چه انسانهای دیگری. اینکه در دنیای مدرن امروز بر اینکه از ما کارگران و حمالان خوبی بسازن یک بازی رقابتی درست کردند و این جشن رو میگیرن، معلومه فاجعه است. یعنی اینا نوعی بردگی مدرنه که در گذشته برده رو با ضرب شلاق بیدار میکردن پاشو برو سر کار، حالا یه کاری میکنن که من خودم ساعت شمات دار که من از خواب میپرونه و خیلی هم ناراحتم میکنه، خودم میذارم بالای سر خودم تو خونه خودم، بلند میشم راه میفتم. دلم هم خوشه که من انتخاب کردم، من انتخاب نکردم، اینقدر این رو تو سیستم گذاشتن شده که بردگی مدرن و تازه عزیز. به همینجاست که ما قراره گرفتار اون بازی نشیم. من در بسیاری از موارد تو زندگی بسیار فرصت ها بوده، پیشنهاد ها بوده، همیشه جوابم نبوده، برای که میدونستم اون چیزی که در تحلیل نهایی به من آرامش میده، امنیت میده، لذت و شادی عمیق میده اینا نیست. و الا همینطور شما میتونی کسی هم بهتون بگه ببین میخوای لذتی بیشتر ببری، میخوای درد نکشی، میخوای رنج نکشی، بیا ماده مخدر مصرف. برای که ماده مخدر تو رو از درد و رنج الان دور میکنه، یک شادی عجیب و غریب، یه تصویر و تصور حیرت انگیزی که اصلا آدم های عادی تجربه نکردن به تو میده و واقعیت مثلا هست که چنینه. اما تهش رو که شما نگاه میکنید میبینید از این مسیر رفتن در بیشتر موارد اگر نه همیشه نابودیه و نمیکنید. خب فرقی نمیکنه این میل من به قدرت، میل من به ثروت، میل من به شهرت، میل من به برتری و یک چیزی متفاوت بودن، اینا هم برخی از وقت دقیقاً استفاده از همون ماده مخدر است عزیز. به همین جهته که من دو جور میتونم آدم سالمی باشم با عضلات و بدن سالم زیبایی، که ورزش کرده باشم، یکی برم یه موادی رو تزریق کنم بدنه که ماهیچه برم بسازم بعدم بمیرم زودتر. به همین جهته که اون موضوع اصلی و اساسی راه درست و راه غلط برای رسیدن به هر چیزیه، حتی بعدن به دست گرفتن قدرت. خود مفهوم قدرت اصلا خودش نشانه بیماریه. یعنی در تحلیل نهایی روزی که شما قدرت میخواید این از ضعف و زبونی و احساس حقارت و وحشت شما میاد. و الا چه دلیل داره که من بخوام برتر از دیگران باشم وقتی فکر کنم من در محیطی هستم که خودم با خودم و در ارتباط با دیگران راحتم. به همینجاست که فرض کنیم ما حتی میریم کروز، فرض کنید کروز یه هفته، کاملا رفتار متفاوته. روز شب اول مردم برای غذا یک کمکی هرس میزنن، یک کمی هم به هم تعارف میکنن، ولی من کروز 12 روزه رفتم بعد از 4-5 روز دیدم کسی نه اهمیت میده به غذا اونقدر و نه کسی تعارف به کسی میکنه نه کسی هرس میزنه. چون فکر برن تمام 24 ساعت در وقت بخوان قضا هست. ما توی مسابقه درگیر شدیم که اون مسابقه است که ما رو میدوانه و بنابراین ما سرمون انداختیم پایین میدویم و به همین جهت است که مردمی هستن که درهای بسیاری به روشون بازه. شما میتونید به جای روزی 6 ساعت روزی 8 ساعت کار کنید، 12 ساعت کار کنید، 16 ساعت کار کنید و بعدم از این طریق 5 برابر 10 برابر موفقیت علمی، موفقیت شغلی، موفقیت مالی همه رو پیدا کنید که من اسمش رو برنده بودن. همین که این بحث بین برنده و موفقیت دارن. ولی شما از بقیه زندگیتون لذت نبردید، اصلا زندگی نکردید، شما حمال بودید. شما یه آدمی بودید که سرش رفتیم پای روز 16 ساعت دنبال یه چیزی رفتید که وقتی به شب برسید توش هیچی نیست. بعدم تازه خودتون رو از پا در آوردید. حالا روی خط باشید. بذارید پیمار بشنیم. به من بفرمایید شما چی میگید. شنگ و رجبن بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد آقای
دکتر. من حرفای شما رو در زمینه یه که میفرمایید که آدم در واقع خوبه که مثلا فرسان که به جای خونه 3 خواب خونه 5 خواب داشته باشه، اما خوابشون از رو من اینو میفهمم، ولی یه مسئله‌ای که اینجا دارم اینه که من وقتی توی دوران راهنمایی دبیرستان ازم تست هوش گرفته شد این عدد خیلی بالا بود. بعد یک توی یکی از بحث‌های شما شدیدم که شما گفتید نمود فرزندان خودتون وقتی که می‌خواستن تست هوش بگیرن شما مثلا خدا خدا می‌کردید که این عدد خیلی بالا نباشه، یعنی مثلا نرم باشه، متوسط باشه. من الان در واقع سوالم چون از مثلا فرض من با اینکه مثلا راهنمایی دبیرستان سیسوشان در دانشگاه مثلا خوب درس می‌خوندم، یعنی دانشگاه خوب درس می‌خوندم، ولی مسئله‌ای که بود این بود که من می‌دیدم اونجا مثلا با اینکه دانشجو مثلا همه سیسوشن، دانش آموزا سیسوشن، ولی مثلا کلی باید با چتاپا چالنجر برن، ولی من خیلی راحت‌تر مسائل رو می‌فهمم، درک می‌کنم، حل می‌کنم، اصلا نیازی نیست اونقدر کتاب‌ها رو بخونم یا خیلی چیزای دیگه. و این همیشه تو ذهن من موند که تا همین امروز هم اینو نمیتونم با خودم حل کنم.
من قبول دارم، من قبول دارم که
توانایی چی کار کنم، به چه دردی میخوره؟
هیچی. برعکس واره. ببینید عزیز، شما من میگید که من برای اوشیم بالا دیگران 5 ساعت وقت صرف میکنم برای رسیدن به جای من 1 ساعتی میرسم، کاملا حرفتون درسته، ولی 100 تا چیز دیگر رو شما خراب میکنید. یعنی فرض کنین همین احساسی به شما میده در ارتباط با دیگران، همین سبب میشه که برابر با دیگران حرکت نکنید. شما یه چرخی میرید زیر یه اتومبیلی که اندازه شما با اندازه دیگری چرخهای دیگه برابر نیست، سرعتتون هم کارتون تمومه. بلکه ما اومدیم تو محیط اجتماعی و ما یه موجود اجتماعی هستیم که در ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنیم. اصلا شما بیاد نگاه کنیم به بحث رهبری، وقتی یه رهبر بیش از 30 واحد از متوسط پیروانش بالاتر باشه ارتباط برقرار نمیکنه. شما بیاد توی بحث ازدواج، وقتی بهره اوشه زن و شوهر از یه حدی میگذره رابطه خوبی با هم نخواهند داشت، مهم نیست چقدر آدم های خوبی هست. روزی که شما بهره اوشیتون از یه حدی میگذره، همیشه مثال زدم، درست مثل اتومبیلی است که تا شما پشت فرمون نشستید سرعت اتومبیلتون میشه مثلا 80 یا 100 کیلومتر یا 100 مایل. شما معلومه به در و دیوار، هم شما میزنید هم دیگران نمیتونن شما پیش بینی کنن که شما میاد. طرف میبینه یه ماشین دوره میپیچه دست راست یا دست چپ، در حالی که به دلیل سرعت زیاد شما بهش میخورید. بنابراین شما وقت مجبورید این اتومبیلی که سرعتش 100 بیارتش پایین. به همین جاست که الان اتومبیلا رو با سرعت زیاد درست نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه جایی نیست که برن. شما وقتی به من برگردید بگید من یه اتومبیلی در امریکا دارم که تا 160 مایل، عرض من این است که من در حدی که میدونم هیچ جاده‌ای در امریکا نیست که تا 780 رو به شما اجازه قانونی بده و اونو سالم و درست بدونه. پس فایدهش چیه که تا 160 میری؟ به من بگید فایده داره توی 1 تا 80ش، اگر از نظر مکانیکی این فایده داره میتونم بفهمم، ولی به من بگید من هرگز نمیتونم استفاده کنم از این. یعنی یه چیز بیهوده است که اونجا هست و ای بس ما به خاطرش پول میدیم. حالا آدمایی هستن که به ماشین یه جور نگاه دیگری میکنن، ماشین یه ارتباط احساسی و عاطفی باهاش دارن، بنابراین مثلا دلخوش دارن که مثلا این ماشین ظرف 3 ثانیه یا اون ماشین ظرف 4 ثانیه به سرعت 60 مایل میرسه. بعد تازه تو خیابون هم ازش استفاده میشه که. بعد این تفاوت یک ثانیه چه اهمیت داره در کل زندگی ما؟ به همین جهت است که ما برخی از اوقات بازیچه، یعنی ببینید در شهر لس آنجلس تقریبا میشه گفت اگر نه همه، حالا همه برخی از اوقات به دلایل محدودی، بیشتر کالا رو با 3 برابر یا 1/3 قیمت میشه خرید. یعنی شما من بگید این کالا 100 دلاره، من میگم اگر یه نوع حرکت بکنید میتونید این رو به 33 دلار بخرید، 1/3. معناش اینه که حتی یه عده یه چیزهای رو گرون میفروشن برای که یه عده فرضی دارن وقتی گرون پول میدن معنی ارزش و اهمیتی هم داره. من بسیاری از اوقات با این واقعیت روبرو شدم که یه عده به این دلیل که این 100 دلار اون 500 دلاره میرن سراغ 500 دلاری در حالی که بسا اندازه 100 دلاری هم نیست، و خیلی از اوقات هم به این راضی هستن که برن اونجا برای که فقط نشون بدن قدرتشون رو، توانایی مالیشون رو، متفاوت بودنشون رو، استثنایی بودنشون رو. به همجاست که من تو سیدی خوشبختی که بحث عمیق و سنگینی در این باره شده کاملا نشون میدم که آدمایی که خیلی از اوقات همه چیز رو دارن، از فرض کنید این اخیراً که مایکل جکسون بود، یا فرض کنید الویس پریسلی بود، یا مری مونرو بود، یا آنا نیکل اسمیت بود، شما میبینید یه موجوداتی هستن که ثروت بسیار، شهرت بسیار، زیبایی ظاهر، محبوبیت، معروفیت فراوان دارن، ولی خودشون رو میکشن. علتش این است که مسئله اصلی و اساسی این که در ذهن من، در ضمیر من چه میگذره. چرا ما یه تحقیقی که در ایران داشتیم بدترین شب و روز زندگی 19%، اون مطالعه که ما داشتیم شب عروسی آدم ها بود، در حالی که شما قراره روز و شب عروسیتون بهترین روز و شب شما باشه. از مرگ پدر و مادر درصدش بالاتر بود، و این نشون دهنده اینه که یک تصور و توهمی ما درست میکنیم از مفهوم عروسی که دوتا ایراد داره. اولا به خاطرش هزینه بسیار میکنیم و بعدن سرخوردگی فراوانتر، و بعد آخرش هم میشه هیچ. همیشه عرض کردم، باز جمله رو تکرار میکنم، همه چیزای خوب هرچه بیشترش بهتر، اما مهم هزینه های اوناست عزیز. تو هر زمینه ای هزینه هاشه، یعنی من چی میدم و بگیرم. و به امجاز که من یه بحثی دارم، بحثم هم خیلی روشن. یک، مطالعات علمی نشون میدن آدم ها دو تا هدف تو زندگی دارن وقتی آگاه میشن: سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی. و به دلایل بسیار این دوتا تو هم گره میخوره، مثل دوتا دستیست که شما روی هم بگذاریدش. آنچه که اسمش موفقیت یا سکسس در درون اینه. بنابراین من اگر اومدم سلامت فیزیکی و روانیم رو هزینه کردم، اگر خوشبختی رو هزینه کردم که اومدم میلیاردر شدم، یا اومدم بالاترین مدرک دکترا رو یا استادی رو گرفتم، I'm a winner. من برنده ام. I'm not successful. برای که من 10 سال عمرمو دادم اینو گرفتم. من لذت و رضایت و خوشحالی و خرسندی رو تو زندگی از دست دادم. من به بچه هام نرسیدم، ولی عوضش به جای 100 میلیون 200 میلیون دارم. جالب اینه که بسیار از اوقات با اون 100 میلیون اضافه هیچ تغییر تو زندگی من پیدا نمیشه. مثل یک کسی من بگه تو میتونی به جای 5 تا غذا 10 تا غذا بخوری. جان
من باز این مفهوم میفهمم، و چون من در واقع اینو در خودم میدیدم روی موضوع کار کردم. اما دو تا سوال دارم. اولی سوال کوچولو بپرسم، شما این سیدی خوشبختون به تازگی اومده بیرون یا خیلی وقت بوده؟ چون من نشیدم ندیدمش. اینو
نه خیلی وقت نیست، ولی چند سالی هست. سه شنبه آیندم کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو دارم.
و ارزم خدمت شما در مورد خودم، ببین دارید تو مسئله کس، یعنی حالا میخوام یه جمله میخوام تعبیرش بکنم، ولی مثلا فرض کنید یعنی توی دنیایی که شما در مورد سلامت روانی قائلید، هوش یه جور مثل اختلالی مثل اوتیسم میمونه. یعنی ما باید بفهمیم که نه تنها این خیلی کاربرد و چیزی نداره، بلکه خیلی
اصلا این هوش برای 97-98% مردم بزرگترین نعمت و موهبتی است که دارن. برای 2-3%، 1-2% که از یه حد میگذره مسئله است.
همون منظورم همون
درصدی. اونجا دیگه مسئله، اونجا گرفتاری است. اونجا با خودش مسئله مش گفتم اون اتومبیلی است که تون میره و به همجاست که شما وقتی
عدد نرمت چقدره؟
من به مطالعات نشون میده 110 بهترینه و بنابراین 110 تا 140 رو میشه باش راحت اومد، ولی بعد از اون مسئله شما نگاه کنین از این برید تو زندان ها، زندان دو گروه رو بیش از همه داره، احمق‌ترین و ابله‌ترین و بیهوش‌ترین و باهوش‌ترین. متوسط معمولا تو زندان کمتره، مطالعاتی که روی زندان ها شده برای هوشی بالان که تو زندان ها، برای هوشی بسیار پایینن، کانا و کالی و ای بسا border intellectual functioning که تو زندان ها روی که زیر 85 به همین جهته که اون جان
پس من در
وقت
اون
شما فقط حواستون جمع باشه، همیشه باید حواستون جمع کنید و کوشش کنید مثل بقیه باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم، خواستید وقت دیگه بیاد با هم حرف بزنیم عزیز.
ممنون،
مرسی از تو عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی دارن که وقتی تصادف میکنید فقط کافیه بگید یدیدی 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 و کارتون درست میشه. اینم از اون تبلیغای بسیار بسیار خوبه که به هر حال بعد از چند پیام مطالب جالب ایشون رو بشنوید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.